با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 22، سلطنت پر از خشونت اطلیا. دوم تواریخ فصل 22 آیه 10 میگوید: وقتی اطلیا مادر اخسیا از کشته شدن پسرش باخبر شد، دستور قتل عام تمام اعضای خاندان سلطنتی یهودا را صادر کرد. با صراحت بگویم، باید کسی واقعا شخصی خونریز و بسیار شریر باشد که نوه های خود را به قتل برساند. اگر شما هم نوه داشته باشید، احساس مرا درک می کنید. نوه ها بسیار دوست داشتنی هستند. نمی توانم بفهمم که چگونه این ملکه شرور توانست نوه های خود را از بین ببرد. اما او چنین کار وحشیانه ای را کرد. او همه را به قتل رسان جز یکی از آنها را که نتوانسته بود پیدا کند. در دوم تواریخ فصل 22 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: تنها کسی که جان سالم به در برد یوآش پسر کوچک اخسیا بود، زیرا یهوشبع عمه یوآش که دختر یهورام پادشاه و خواهر ناتنی اخسیا بود او را نجات داد. یهوشبع طفل را از میان سایر فرزندان پادشاه که در انتظار مرگ بودند دزدید و او را با دایش در خانه خداوند در اتاقی پنهان کرد. یهوشبع زن یهویادا کاهن بود. در مدت 6 سالی که اطلیا در مقام ملکه فرمان روایی می کرد، یهوآش زیر نظر عمش در خانه خدا پنهان ماند. اگر این اتفاق نیفتاده بود، نسل داوود کاملا از بین می رفت و وعده خدا به داوود که از نسل او عیسی مسیح می‌آید هرگز به انجام نمی‌رسید. می‌بینید که شیطان بارها تلاش کرده بود تا نسلی را که به عیسی مسیح هدایت می‌کرد از بین ببرد. به خاطر دارید که شیطان چگونه سعی کرد همه نوزادان پسر قوم اسرائیل را در سرزمین مصر نابود کند؟ او همچنین تلاش کرد در زمان حکومت خشایارشا و ملکه استر توسط هامان تمام قوم یهود را از بین ببرد. در زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمده بود، شیطان سعی کرد از طریق هیرودیس تمام نوزادان پسر متولد شده در بیت لحم و اطراف آن را نابود کند. و در اینجا هم نمونه دیگر از تلاش شیطان را می‌بینیم که چگونه می‌خواست تمام نسل داوود را از بین ببرد، ولی یکی نجات یافت و باقی ماند. در طول زمانی که ملکه شرور حکومت می کرد، این نوزاد کوچک یعنی یوآش که در 1 سالگی او را پنهان کرده بودند، برای مدت 6 سال در معبد مخفی نگه داشته شد تا زمانی که بر تخت سلطنت بنشیند. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 22 از کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و اکنون به فصل 23 توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 23، موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیداری روحانی در دوران حکومت یوآش. در زمان سلطنت یوآش، سومین دوره بیداری و تجدید حیات روحانی در حکومت جنوبی یهودا شروع شد. البته یک بیداری کامل نبود، ولی مهمترین عامل حرکت بازگشت به سوی خدا کاهنی به نام یهویادا بود. یوآش پادشاه می شود. در دوم تواریخ فصل 23 آیه 1 می خوانیم: در 7 سال سلطنت اطلیا، یهویادا کاهن برخی فرماندهان سپاه را احضار کرده، نقشه ای را که داشت با آنها در میان گذاشت. این فرماندهان عبارت بودند از عزریا پسر یهورام، اسماعیل پسر یهوهانان، عزریا پسر اوبید، معصیا پسر عدلیا و الیشافات پسر ذکری. سران و رهبران یهودا از اعمال ملکه خونریز راضی و خوشنود نبودند. بنابراین یهویادا کاهن آنها را به طور خصوصی به جلسه دعوت کرد تا به آنها اطلاع دهد که یکی از پسران داوود هنوز زنده است. آنان همگی با یکدیگر عهد بستند که این پسر کوچک از نسل داوود را پادشاه خود سازند. آنان لاویان و سران اسرائیل را جمع کرده و با دقت نقشه کشیدند تا یوآش کوچک از نسل داوود را تاجگذاری کنند. یک سوم از لاویان در مقابل دروازه معبد در روز شنبه نگهبانی می دادند. یک سوم دیگر از آنان در خانه پادشاه بودند و یک سوم دیگر نیز در مقابل دروازه اساس نگهبانی می دادند. آنان به هیچ کس غیر از لاویان و کاهنان اجازه ورود به معبد را نمی دادند. لاویانی که در اطراف پادشاه کوچک بودند همگی اسلحه در دست داشتند. یهویادا نیزه ها و سپرهایی را که در معبد نگهداری می شد در اختیار آنان گذاشت. تمام دستورات لازم داده شد. دوم تواریخ فصل 23 آیه 11 می گوید: آنگاه یهویادا و پسرانش یوآش را بیرون آورده تاج شاهی را بر سرش نهادند و نسخی از تورات را به او دادند و او را تطهین کرده به پادشاهی منصوب نمودند. سپس همه فریاد برآوردند: زنده باد پادشاه. این یک اقدام و حرکت هیجان انگیز بود و اکنون یوآش 7 ساله از نسل داوود بر تخت سلطنت یهودا نشسته است. نابودی عتلیا. عتلیا فکر میکرد که تمام اعضای نسل خود را از بین برده بود. چرا او چنین کار خشونت آمیزی انجام داد؟ او تشنه قدرت بود. او میخواست به عنوان ملکه بر آن سرزمین حکومت داشته باشد. مردان و زنان مشخصی در این دنیا هستند که حاضرن هر کاری انجام دهند تا به قدرت برسند. در هر اجتماعی چنین افرادی یافت میشوند. با اذینی هستند که چنین عمل می کنند. خادمین کلیساها، سیاستمداران، دیکتاتورهایی وجود دارند که برای رسیدن به قدرت همه کار می کنند. در جامعه بشری انسانهایی هستند که برای داشتن قدرت هر نوع اقدامی را انجام می دهند. آنها مانند این ملکه می باشند که برای قدرت آرزو و اشتیاق شدید داشت. در دوم تواریخ فصل 23 آیه 12 می‌خوانیم: عتلیا وقتی فریاد شادی مردم را شنید با عجله به طرف خانه خداوند که مردم در آنجا جمع شده بودند دوید. واقعا عتلیا در اینجا کاملا شگفت زده شده بود. دوم تواریخ فصل 23 آیه 13 می‌گوید: در آنجا پادشاه جدید را دید که کنار ستون مخصوص پادشاهان نزد در ورودی ایستاده و فرماندهان و شیپورچی‌ها دور او را گرفتند و شیپور می‌زنند و همه شادی می‌کنند و دسته سرایندگان همراه نوازندگان قوم را در خواندن سرود رهبری می‌کنند. عتلیا با دیدن این منظره لباس خود را پاره کرد و فریاد برآورد: خیانت، خیانت. از دید او خیانت بود. در دوم تواریخ فصل 23 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: یهویادا به فرماندهان چنین دستور داد: او را از اینجا بیرون ببرید، در خانه خداوند او را نکشید. اگر کسی سعی کند عتلیا را نجات دهد باید بیدرنگ کشته شود. پس وقتی عتلیا به یکی از دروازه‌های کاخ به نام دروازه اسب رسید همانجا او را کشتند. بیداری روحانی و اصلاحات توسط یهویادا. یوآش هنوز پسری کوچک است و فقط 7 سال دارد. بنابراین یهویادا نماینده پادشاه است. او در واقع کسی است که تصمیمات را می‌گیرد تا زمانی که این پسر به سن بلوغ رسیده و بتواند کشور را اداره کند. یهویادا یک کاهن برگزیده خداست و قوم را به سوی پرستش خدا هدایت می کند. دوم تواریخ فصل 23 آیه 16 می گوید: بعد یهویادا عهد بست که خود و پادشاه و مردم قوم خداوند باشند. یهویادا بتکده های بعل را خراب کرد و کاهنان بعل را از بین می برد. او پرستش یهوه را توسط منظم کردن کاهنان و لاویان برای انجام مراسم قربانی سوختنی احیا می کند. سرود و ستایش خدا همانطوری که داوود مشخص کرده بود دوباره آغاز می شود. نگهبانان در معبد به کار و مراقبت می پردازند تا هیچ چیز آلوده‌ای به معبد وارد نشود. در دوم تواریخ فصل 23 آیه 21 می خوانیم: همه مردم از این موضوع خوشحال بودند. بعد از مرگ عطلیا در شهر آرامش برقرار گردید. این حقیقتی می باشد که بارها تکرار شده است. گناه همیشه مشکلات و پیچیدگی ها، سختی ها و زحمات، دلشکستگی ها و داوری خدا را به همراه خود می آورد. ولی بیداری روحانی صلح و آرامش را در کشور احیا و ایجاد می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب دوم تواریخ به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 24 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 24، حکومت یوآش. دوم تواریخ فصل 24 آیه 1 میگوید: یوآش 7 ساله بود که پادشاه شد و 40 سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش زبیه از اهالی بعرشبع بود. یهویادا کاهن در واقع کسی است که این پادشاه نوجوان را در دوران اولیه پادشاهیش هدایت و راهنمایی کرد. البته نام مادر یوآش نیز گفته شده است و باید مادر خوبی بوده باشد. ظاهرا او نیز با حرکت بازگشت به سوی خداوند موافق بوده است. خانه او در بعرشبع بود. چندی پیش که سفری به آنجا کرده بودم به یاد مادر یوآش افتادم. بعرشبع همچنین شهر ابراهیم بوده است. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: مادامی که یهویادا کاهن زنده بود، یوآش مطابق میل خداوند رفتار می‌کرد. یهویادا دو زن برای یوآش گرفت و آنها برای او پسران و دختران به دنیا آوردند. یوآش با هدایت و مشورت یهویادا به پادشاهی خود ادامه می‌داد. در اینجا این مطلب عجیب را داریم که یهویادا دو زن برای او گرفت. البته این موضوع زمانی که یوآش 7 ساله بود اتفاق نیفتاد. بیاد داشته باشید که یوآش 40 سال سلطنت کرد. آیا این موضوع دلیلی است بر این که درست است که شخصی دو زن بگیرد؟ نه، این کار اشتباه بود. این موضوع ثبت نشده است چون خدا آن را تایید کرده و پذیرفته است، بلکه فقط کاری را که او کرد به ما گزارش داده شده است. با توجه به وضعیت و زمینه مرسوم در آن زمان، داشتن دو زن واقعا تعداد کمی بوده است. برای یک پادشاه آن دوران این کار عجیب به نظر می رسید. دوم تواریخ فصل 24 آیه 4 می گوید: سپس یوآش تصمیم گرفت خانه خداوند را تعمیر کند. هرچه یوآش رشد می کرد، یهویادا پیرتر می شد. او در سن 130 سالگی مرد. ظاهراً او تسلط بر دیگر کاهنان را از دست داد و معبد بیدار و احیا نشده بود. گرچه قابل سؤال است که آیا واقعاً یوآش بیداری و اصلاحات را هدایت می کرد و آیا کارهای اصلاحی زیادی انجام شدند، ولی باید قبول کرد که بیداری روحانی و اصلاحاتی وجود داشتند. یوآش کسی بود که طرح و نقشه بازسازی معبد را ریخت و بر تعمیر معبد خدا اصرار کرد. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: او کاهنان و لاویان را فرا خواند و این دستور را به ایشان داد: به تمام شهرهای یهودا بروید و هدایای سالانه را جمع کنید تا بتوانیم خانه خدا را تعمیر کنیم، هرچه زودتر این کار را انجام دهید. اما لاویان تأخیر نمودند، بنابراین پادشاه یهویادا کاهن اعظم را خواست و به او گفت: چرا از لاویان نخواسته‌ای که بروند و مالیات خانه خدا را که موسی خدمتگزار خداوند مقرر کرده از شهرهای یهودا و اورشلیم جمع‌آوری کنند؟ ظاهراً یهویادا پیر شده و کاهنان اهمیت زیادی به خدمت خود نداده و سهل‌انگاری می‌کنند. آنان کار خود را جدی نمی‌گیرند. دوم تواریخ فصل 24 آیه 7 ادامه می‌دهد: پیروان اتلیای فاسد خسارات زیادی به خانه خدا وارد کرده بودند و اشیای مقدس آن را غارت نموده آنها را در بتخانه بل گذاشته بودند. این آیه به ما میگوید که واقعا وضعیت معبد چگونه شده بود و چه کسی مسئول آن بوده است. معبد خدا در وضعیت ناپسند و نامطلوبی بود. بنابراین یوآش خودش دست به اقدام زده و عمل میکند. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 8 الی 10 میخوانیم: پس پادشاه دستور داد که صندوقی بسازند و آن را بیرون دروازه خانه خدا بگذارند. سپس در همه شهرهای یهودا و اورشلیم اعلام نموده که مالیاتی را که موسی برای قوم اسرائیل مقرر کرده برای خداوند بیاورند. بنابراین تمام قوم و رهبرانشان با خوشحالی مالیات خود را می آوردند و در آن صندوق می ریختند تا اینکه پر می شد. منظور از تا اینکه صندوق پر می شد می تواند این باشد که آنها تمام مخارج مورد نیاز برای بازسازی معبد را تهیه کردند. دوم تواریخ فصل 24 آیه 11 می گوید: سپس لاویان صندوق را به مسئول آن که در دربار بود تحویل می دادند. هر وقت پول زیادی جمع می شد، منشی دربار و نماینده کاهن اعظم پولها را از صندوق خارج می کردند و صندوق را دوباره به خانه خدا بر می گرداندند. این کار هر روز ادامه داشت و مردم مرتب در صندوق پول می ریختند. یوآش نمی توانست به لاویان اعتماد کند که بروند و پولها را جمع آوری کنند. پس این صندوق‌ها را در معبد گذاشت تا مردم هدایای خود را در آن بریزند. اکنون نیز در بسیاری از کلیساها یا سازمان‌های مسیحی همین روش مرسوم است و مردم هدایای مالی خود را در به اصطلاح صندوق یوآش می‌ریزند. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: پادشاه و یهویادا پول‌ها را به ناظران کار ساختمانی می‌دادند و ایشان بناها، نجارها و فلزکارها را برای تعمیر خانه خداوند به کار می گرفتند. به این ترتیب کارگران به تعمیر خانه خداوند پرداختند و آن را مستحکم ساخته به صورت اول درآوردند. در نتیجه کار بازسازی و تعمیرات معبد به پایان رسید. دوم تواریخ فصل 24 آیه 14 می گوید: وقتی تعمیرات خانه خدا تمام شد، باقی مانده پول را نزد پادشاه و یهویادا آوردند و آنها دستور دادند با آن پول ظروف طلا و نقره و وسایل دیگر برای خانه خدا درست کنند. در طول عمر یهویادا کاهن، قربانی‌های سوختنی به طور مرتب در خانه خداوند تقدیم می‌شد. پول و هدایا به اندازه کافی جمع‌آوری شده بود برای اینکه بتوانند ظرف‌های طلا و نقره و دیگر ظروف مورد نیاز برای خدمات معبد را تهیه کنند. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 15 می‌خوانیم: یهویادا در کمال پیری در سن 130 سالگی درگذشت. این آیه توضیح می‌دهد که چرا کاهنان ابتدا دستورات پادشاه را جدی نگرفتند و به او توجه نکردند. شاید یهویادا بسیار سال خورده شده بود، به طوری که نمی‌توانست به درستی سخن بگوید. او این پسر یعنی یهوآش پادشاه را بزرگ و تربیت کرده بود و از آزادی عمل بسیاری برخوردار بود. دوم تواریخ فصل 24 آیه 16 میگوید: و در شهر داوود در آرامگاه سلطنتی دفن شد، زیرا در اسرائیل برای خدا و خانه او خدمات ارزنده‌ای انجام داده بود. یهویادا با احترام زیاد در آرامگاه سلطنتی داوود دفن شد. ارتداد و دوری از خدا پس از مرگ یهویادا. اکنون پس از مرگ یهویادا دوره جدیدی آغاز می شود. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 17 الی 18 می خوانیم: اما پس از مرگ یهویادا بزرگان یهودا نزد یوآش پادشاه آمده با سخنان خود او را تحریک کردند تا دست از خانه خداوند خدای اجدادش بکشد و همراه ایشان بت شرم‌آور اشیره و بت‌های دیگر را بپرستد. پادشاه سخنان آنان را پذیرفت و از این رو بار دیگر خشم خدا بر یهودا و اورشلیم افروخته شد. توجه می‌کنید؟ تا زمانی که یهویادا زنده بود، پادشاه جرأت نمی‌کرد به سوی بت‌پرستی روی آورد. یهویادا تأثیر زیادی بر جامعه گذاشته بود. یوآش پادشاه جوان و شاید بسیار آسانگیر و بی تجربه است. این بزرگان و سران یهودا با او پیوند و اتحاد می‌بندند، ولی به راه خود رفته و دوباره بت‌ها را عبادت می‌کنند. یوآش نیز بعد از مدتی از آنان پیروی می‌کند. دوم تواریخ فصل 24 آیه 19 می‌گوید: خداوند انبیایی فرستاد تا آنها را به سوی خود بازگرداند، ولی مردم اعتنا نکردند. خدا با لطف و رحمت خود پیامبرانی را به نزد آنان می‌فرستد و به آنها هشدار می‌دهد، ولی آنان نمی‌خواهند به خدا گوش دهند. بنابراین خدا توسط مردی که پسر یهویادا است پیامی می‌فرستد. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 20 می‌خوانیم: سپس روح خدا بر زکریا پسر یهویادا نازل شد. او در مقابل قوم ایستاده گفت: خداوند می‌فرماید چرا از دستورات من سرپیچی می‌کنید و خود را دچار مصیبت می‌نمایید؟ شما مرا ترک گفته‌اید، من هم شما را ترک می‌گویم. اکنون توجه کنید چه اتفاق حیرت‌آوری می‌افتد. دوم تواریخ فصل 24 آیه 21 می‌گوید: بزرگان یهودا بر ضد زکریا توطئه چیدند و به دستور یهوآش پادشاه او را در حیات خانه خداوند سنگسار کرده کشتند. نظر من این است که به یهوآش اطلاعات اشتباه درباره این مرد داده شده بود. او پسر یهویادا بود. با خود فکر می‌کنید که یهوآش نبایستی هرگز چنین کار ناجوانمردانه‌ای انجام می‌داد؟ ولی آشکار می شود که او کاملا تحت تأثیر شرارت آن سران و بزرگان یهودا و اعمال پست و مطرود آنان قرار گرفته بود. آنها این مرد را به قتل رساندند. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 22 می خوانیم: پس یوآش خوبی های یهویادا را فراموش کرد و پسرش را کشت. زکریا قبل از مرگش چنین گفت: خداوند این را ببیند و از شما بازخواست کند. به عبارت دیگر این مرد در حالی که می مرد از خدا خواست که از پادشاه به خاطر این کارش انتقام گرفته و او را مجازات کند. داوری خدا بر یوآش. دوم تواریخ فصل 24 آیه 23 الی 24 می گوید: چند ماه پس از کشته شدن زکریا، نیروهای سوری یهودا و اورشلیم را تسخیر کردند و همه سران کشور را کشتند. آنها تمام غنایمی را که به چنگ آوردند برای پادشاه سوریه فرستادند. برای سپاه کوچک سوریه این یک پیروزی بزرگ محسوب می شد. خداوند به آنها اجازه داد سپاه نیرومند یهودا را شکست دهند، زیرا مردم یهودا خداوند خدای اجدادشان را ترک گفته بودند. به این طریق خدا یوآش پادشاه را مجازات کرد. خدا آنها را با شکستی در جنگ داوری کرد. گرچه یوآش پادشاه خوبی بود، اما دستور جنایت فجیحی را داد. خدا بایستی او را داوری می کرد، چون یوآش پادشاه بود و بر تمام قوم تأثیر می گذاشت. خدا هر نوع ظلم و ستم را داوری می کند. در دوم تواریخ فصل 24 آیه 25 می خوانیم: سوریه‌ها یوآش را به شدت مجروح کرده از آنجا رفتند. در این ضمن دو نفر از افراد یوآش تصمیم گرفتند انتقام خون زکریا پسر یهویادا را از او بگیرند. پس او را در بسترش کشتند و بعد در شهر داوود دفن کردند، اما نه در آرامگاه سلطنتی. یهویادا کاهن با احترام زیاد دفن شد، اما اکنون یوآش را بدون اجرای مراسم احترام در خارج از آرامگاه سلطنتی دفن می کنند. دوم تواریخ فصل 24 آیه 27 می گوید: شرح حال پسران یوآش و نبوت هایی که درباره او شد و شرح تعمیر خانه خدا در کتاب تاریخ پادشاهان نوشته شده است. بعد از مرگ یوآش پسرش امسیا به جای او پادشاه شد. بنابراین میبینیم که یوآش در آغاز تحت تأثیر یهویادا یک حرکت بیداری و اصلاحات را هدایت کرد، ولی پس از مرگ یهویادا ظاهراً بی ایمان و مرتد شد، از خدا دور گشته و به سوی بت پرستی بازگشت. خدا نیز او را مانند دیگر بت پرستان داوری و مجازات کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.